هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمی‌دارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر. ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 26564 تومان و 30340 تومان اعلام کرد. در جلسه معاملاتی یک شنبه اسکناس دلار کار خود را با نرخ 26578 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26599 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 26564 تومان به ازای هر دلار و کاهش 0.14% این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 30288 تومان آغاز کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 30398 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.24% کاهش نسبت به روز شنبه 30340 تومان بوده است. شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. در ساعت پایانی این نوبت کاری با شما همراه خواهیم بود با دو برنامه تولیدی که تقدیمتون میشه. بشنوید، با شما همراه خواهم بود.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام. سلام به شما بچه های خوب. سلام به روی ماه تک تکتون. امیدوارم پر انرژی و خوشحال، گوش به زنگ، رادیو رو روشن کرده باشین و منتظر شنیدن قصه امشب که من براتون تعریف میکنم. بچه ها قرار جواب یک سوال رو پیدا بکنیم. چی؟ چه سوالی؟ خب صبر کنید، باید داستانو گوش بدین، اون وقت شما هم با آقا کاوه قصه ما جواب سوالو حتما پیدا میکنید. بریم داستانو شروع کنیم. خیلی خوب، قبلش براتون بگم که اسم این داستان من کدوم شغلو میخوام، نوشته مژگان عظیم‌پور. یکی بود یکی نبود، غیر از اون خدای مهربون مهربون توی آسمونا و توی قلب ما هیچ کس نبود. توی یه محله کوچیک کاوه با پدر مادر و دوتا خواهر کوچیکش زندگی میکردن. کاوه ما امسال وارد 9 سالگی میشه، به خاطر همین مادرش تصمیم گرفت یه سوال ازش بپرسه. رفت تو اتاق کاوه تا...
آفرین
ببین کاوه چقدر خوب وسایلت چیدی سر جاشون.
بله مامان جون، اینجوری خیلی خوبه، میتونم همه وسیلامو زودی پیدا کنم.
باید به خواهرتم یاد بدی تا مثل تو تمیز و مرتب باشه.
چشم مامان جون.
خب حالا من ازت یه سوال دارم.
چه سوالی؟
میدونی توی محله ما چند تا شغل هست؟
نه نمیدونم، آخه نشمردم تا حالا.
همینجوری پیش خودت حساب کن.
خب آقای احمدی که سوپری داره، آقای حسینی که بابا ازش گوش میخره، آقای نونوا، آقای رفتگر.
آفرین، حالا بقیه شو دیگه پیش خودت حساب کن
باشه.
بگو.
ولی مامان من که شغلای همه بابای معلو نمیدونم که.
میدونم عزیزم.
خب پس چه شکلی همین شغلا رو بشمارم؟
من میخوام تو فقط شغلایی که میشناسی و بهم بگی. میخوام بدونم اصلا تو میدونی چه شغلایی وجود داره؟
بله مامان میدونم، من همه شغلا رو میدونم. میدونم؟ نه نمیدونم. آخه یه بار بابا گفت توی دنیا یه عالمه شغل هست.
آره همینطوره، ولی ما فعلا همه شغلای دنیا رو نمیخوایم پسرم، فقط شغلایی رو میخوایم که تو محله خودمون میبینی و بلدی.
آقایی
نمیخواد همینجا بشماری. فعلا برو سراغ اون دوتا خواهر بروجکت، ببین دارن چی کار میکنن که اینقدر ساکتن.
چشم قربان، کارگاه کاوه الان میره و کشف میکنه.
بله بچه ها، شنیدید کاراگا کاوه قرار شد چی کار کنه؟ کاوه هم به حرف مادرش گوش میده و هم مراقب خواهرای کوچیکترش هست. اما بچه ها اون سوال مهمی که بهتون گفتم هنوز توی داستان ما پرسیده نشده ها. باید صبر کنید، برای شنیدنش و فکر کردن به جواب مورد نظر باید به ادامه داستان توجه کنید. مامان کاوه میخواد قبل از پرسیدن اون سوال ببینه کاوه چه چیزایی میدونه یا نه نمیدونه. اما چه چیزایی بچه ها؟
مامان مامان مامان.
بله پسرم چی شده؟
مامان امروز مثل کارگاه حرفه‌ای رفتم و توی محل تحقیق کردم.
خب
همه رو زیر نظر گرفتم، البته با رعایت فاصله که شما بابا همیشه بهم میگید.
آفرین. خوب
این نتیجه کار منه، اجازه بدید این نهانه بخورین.
چرا اینقدر این برگر رو مچاله کردی؟
خب گذاشتنش توی جیبم اینطوری شده، نمیخواید بخونینش؟
بذار ببینم. اوه 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 چقدر اسم و شغل نوشتی.
بله مامان جون، نونوا، سوپری، سبزی فروش، اسباب بازی فروش، آب میوه فروش. راستی مامان یه آقاها رو دیدم داشت میرفت خونه آقای حمیدی برای برقکاری، اون از شغلای محله حساب میشه دیگه نه؟
جزو شغلایی که تو میشناسی حساب میشه. بله.
خب بذار بگم دیگه چی؟ آقا تعمیرگاه ماشین
که اسمش میشه مکانیک.
بله بله مکانیک. دیگه آقای حمیدی که کتاب فروشی داره.
خب
اونم اونجا نوشته. آه مامان آقای خوشویی.
خب صبر کن ببینم.
بله
کاوه جان، اینا که همه شد شغل آزاد.
شغل آزاد؟ یعنی چی مامان؟
میگم به پسرم.
بله بچه ها، کاوه یه دوست داشتنی ما یه چیزی از مادرش شنید که نمیدونست معنیش چیه. شما میدونید معنی شغل آزاد چیه؟ خب عجله نکنید، صبر کنید، بذارید با هم قدم به قدم جلو بریم تا ببینیم این شغلی که مادر کاوه اسمش آورد چطور شغلیه. ولی قبل از اون باید ببینیم کاوه خودش میتونه بفهمه این شغل چیه. من فکر میکنم خیلی از شماها بدونید، ولی اگه بعضیاتونم هنوز نمیدونید اصلا اشکالی نداره. توی این داستان همراه کاوه شما یاد میگیرید و به دوستاتونم تازه میگید. حالا بریم سراغ ادامه داستان.
بله پسرم، شغل آزاد، همه این شغلایی که اینجا نوشتی یا گفتی جز شغلای آزادن.
یعنی چی مامان؟
ببین پسرم، همه شغلای دنیا با وجود متفاوت بودنشون در کل توی دو تا دسته قرار میگیرن.
یعنی چی توی دو تا دسته قرار میگیرن؟
یعنی آدم ها یا شغل آزاد دارن.
خب.
یا کارمندن. حالا یا کارمند دولت یا یه شرکت خصوصی؟
من میدونم بابا کارمندا، خودش گفته.
درسته کاوه جان، بذار اینطوری برات بگم. همه کسایی که دارن برای یه سازمان کار میکنن، میدونی مثل کیا؟
بابا؟
آفرین، مثل معلما، مثل بابات که برای شرکت گاز کار میکنه، اینو کارمندن.
خب آقای حمیدی که کتاب فروشی داره میشه کارمند؟
نه، مگه آقای حمیدی صبح به صبح میره اداره یا یه جایی که چند تا کارمند باشن؟
نه، میره مغازه کتاب فروشیش فقط خودشم.
آفرین کابه جان، شغل آزاد یعنی کسایی که درآمدشون روزانه است. ماه به ماه کسی یا جایی به اونو حقوق نمیده.
آها مامان، یعنی بابای رضا که کارگره اونم کارمنده؟
نه عزیزم، اون روز مزده، یعنی بابت هر روزی که سر کار میره حقوق میگیره، ولی اون صاحبکار سر ما جمع روزایی که پدر رضا سر کار بوده رو بهش حقوق میده.
یعنی اهل محل همه شغلشون آزاده.
اونایی که تو نوشتی یعنی مغازه‌دارا؟ بله، چون برای خودشون کار میکنن و بسته به فروش جنساشون تو یه روز پول در میارن. حالا یه روز کم قربونت برم حقوقشون، یه روز زیاده. اما کارمندا حقوق و درآمدشون سر ما ثابته، همیشه یه اندازه است.
حالا فهمیدم، بابا کارمنده چون چیزی نمیفروشه.
تقریبا بابای تو توی شرکت گاز حساب داره و به حساب و کتابای شرکت رسیدگی میکنه. آخر هر ماه هم از طرف شرکت گاز حقوق میگیره،
مثل بابای میسم که توی اداره بیمه کار میکنه، اونم کارمنده.
بله اونم کارمنده، اما بازم دستبندی های دیگه هم هست.
اوه چه خسته.
ولی در کل دونو شغل داریم، یه آزاد یا کارمندی. حالا آقا کاوه، تو دوست داری بزرگ میشی شغل آزاد داشته باشی یا کارمند بشی؟
من بذار این دفعه فکر کنم بهتون میگم.
ببینم بچه ها، حالا فهمیدید ما کلن چند تا شغل داریم و اینکه مامان کاوه چه سوالی میخواست از پسرش بپرسه. ها؟ بله درسته، معلومه که پس خیلی خوب به این قصه گوش دادی. کاوه حالا باید ببینه که دوست داره شغل آزاد داشته باشه یا مثلا روزمزد یا کارمند. البته همه اینا شغلای خوبی هستن. اگه بدونید که هر کدوم چه خوبیایی دارن و شما دوست دارید در آینده کدوم رو انتخاب کنید، خب خیلی خوبه. راستی بچه‌ها، هر کدومتون که الان توی خونه هستید برید پیش مامان یا بابا و ازشون بپرسید که شغلتون جز کدوم دست است؟ کارمندن، روزمزدن، شغل آزاد دارن یا چی؟
خب مامان بذاری فکر کنم کارمند یا شغل آزاد.
صبر کن پسرم، بهتره به جای اینکه فکر کنی کارمند بشی یا شغل آزاد داشته باشی، به من بگی دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی.
من بذاری دست فکر کنم. ها، دوست دارم مثل بابای محمد باشم.
بابای محمد دوسته همون که مغازه دوچرخه فروشی داره؟
بله مامان، یه مغازه خیلی بزرگ داره. هر وقت با محمد میریم پیشش دست میکنه تو کشوی میز کارش پول در میاره.
نه اینطوری هم نیست، احتمالا یه مقدار پول جلو دستش میذاره.
نمیدونم، من دوست دارم مثل بابای محمد همیشه پول جلوی دستم باشه، یه عالمه.
آها پس شغل آزاد دوست داری.
بله، ولی یه چیز دیگه هم دوست دارم مامان.
چی؟
دوست دارم مثل اون آقای توی فیلم تو کشتی باشم، همیشم درست کنم.
کدوم فیلم؟ آها همین که چند روز پیش
دیدی. بله
همین که درست کشتی بشی.
آره مامان، اما نمیدونم باید کدومشون انتخاب کنم.
خب پسر گلم، تو باید درباره دوتاشون بدونی، این که چقدر درآمد دارن، چه سختیایی دارن، چه خوبیایی دارن.
مامان کار بابا سخت نیست.
کاری سخت نیست. خب میدونی خوبی بیشتر کارهایی که کارمندی حساب میشن اینه که سر یه ساعت مشخصی میرن سر کار، سر یه ساعت مشخص هم برمیگردن.
کشتی چی مامان؟ اونم اینطوریه؟
نه عزیزم، اون کار سختیه. تو اون کار تو باید اول بری و رشته مهندسی کشتی بخونی توی دانشگاه.
خب خیلی خوبه که دوست دارم جانمی جان.
بعدش هم شغلش اینطوریه که تو باید ماها روی دریا باشی، این خیلی سخته.
اوه بعد اون وقت کارمند حساب میشم یه چیز دیگه؟
کارمند عزیزم، اونم یه جور کارمندیه، ولی مثل بابات نیست که ساعته کارش مشخص باشه، باید تمام مدت توی کشتی باشی تا برسی به خشکی.
اوه چه جالب، خیلی دوست دارم.
حالا به این زودی تصمیم نگیر کاوه جان، باید دربارش با هم بیشتر بخونیم.
مامان درباره کار بابای محمد چی؟
باید درباره این که تو واقعا کدوم شغل رو دوست داری بیشتر با هم حرف بزنیم. باید بریم با کسایی که این شغلا رو دارن صحبت کنیم، ببینیم کدومش رو تو بیشتر دوست داری و بهتره.
جانمی جان، مامان کاوه پسرت بهترین شغل دنیا رو انتخاب میکنه.
میدونم عزیز دلم.
خیلی خوب بچه ها، حالا نوبت شماست که درباره شغل آیندهتون فکر کنید و اول ببینید دوست دارید شغلتون تو کدوم دسته باشه، یا اگه شغلی رو دوست دارید خب ببینید آزاد حساب میشه یا کارمندی، و بعد سعی کنید راجع به اون شغل بیشتر با دیگران صحبت کنید، خصوصا والدینتون. اطلاعات بیشتری به دست بیارید تا وقتی بزرگتر شدین شغل مناسب و مورد علاقتون رو پیدا کنید. خب داستان امشب همینجا تموم میشه. یادتون نره که باید به آینده و شغلی که دلتون میخواد فکر کنید. تا یه شب دیگه و یه داستان دیگه، همتون رو به خدا میسپارم. شب بخیر.
من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بمبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای نیست.
یکی آفیسی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
من چی نمیدم؟ تو خود تصمیم گیرنده
ای. میدونید من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میشه.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تو خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باکت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزرگت
در سینماهای سراسر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال
بازه.
کمال بازه. ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم بیرون کروناست. آقای معلم
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتکاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه.
626 داشته باشه.
ایران 626.
626.
626.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت که همه که شما هموطنان گرامی در جای جای میهن عزیزمون ایران. در برنامه ایران 626 قرار شما رو با شرکتی آشنا کنیم که در زمینه تولید فراورده‌های گوشتی فعالیت دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه ایران 626. صدای ما را از شهرستان ساری و شهرک شهید مصطفی خمینی این شهرستان میشنوید. در کنار بنده هم جناب آقای مهندس علی فرشاد مقدم مدیر کارخانه حضور دارند. میخوایم در مورد فعالیت های این واحد تولیدی با ایشون گفتگوی داشته باشیم. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خب بفرمایید از مجموعه برای ما بگید که این مجموعه در حال تولید چه محصولاتی هست، چه اشتغالی رو ایجاد کرده، حجم تولیدش به چه صورتی هست، چه بازارهایی رو به دست آورده، برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه بدید.
خدمت شما عرض کنم که این مجموعه در سال 1386 شروع به فعالیت کرد، ساخت و ساز خودشو، ولی به صورت جدی از سال 1391 این مجموعه در زمینی به متراژ 6000 متر مربع راه اندازی شد و به صورت رسمی محصولاتمون از سال 1398 در بازار کشور توزیع شده است که از مواد اولیه ماهی، گوشت قرمز و گوشت سفید استفاده میکنیم برای تولیدات خودمون. انواع مختلف برگرها و سوخاریجات رو تولید میکنیم و با توجه به اینکه مواد خام رو فراوری میکنیم میتونه سوددهی خوبی برای بازار کشور داشته باشه و مشتریان زیادی رو بتونیم جلب بکنیم. خدمتتون عرض کنم که این مجموعه در حال حاضر 37 محصول داره به بازار عرضه میکنه که تعدادی از اون در فروشگاه زنجیری هستش و مابقی اون در پخشای مویرگیمون در حال توزیع میباشد. تعداد پرسنل این مجموعه 37 نفر در این کارخونه مشغول به کار هستن و حدوداً 15 نفر در پخش استانی ما و حدود 45 نفر در پخش کشوری ما مشغول به فعالیت هستن.
ما باید کالاهای ایران بخریم تا باعث شغل بیشتری برای جوانان مملکت بشه.
باید قبول کنیم که تا وقتی که دلسوز هم نباشیم، همدل نباشیم، کالای ایرانی رو به خارجی ترجیح ندیم، نمیتونیم پیشرفت کنیم و مستقل باشیم.
آقای مهندس بفرمایید که طرح توسعه هم دارید برای اینکه خط تولیدتون رو افزایش بدید، حجم تولیدتون رو افزایش بدید و منجر به افزایش تعداد افراد شاغل در این مجتمع تولیدی بشه؟
100% این مجموعه هدفش این هست که از مواد خام استفاده بکنه و با فراوری اونها بتونه در واقع یه ارزش مالی خوبی رو برای کشور به همراه بیاره. در برنامه‌های آینده‌مون که انشالله اگر خدا بخواد همین امسال تحقق پیدا می‌کنه، فاز دوم این مجموعه راه اندازی خواهد شد و تعداد پرسنل هم مسلماً اضافه میشه و بتونیم حتی محصولات بیشتری رو با تنوع بیشتری رو به مردم عزیزمون در کشور عرضه بکنیم.
علاوه بر اینکه کارگرهای معمولی مشغول به فعالیت هستن، از نیروهای متخصص هم استفاده میکنه؟
بله 100%. ما هم ناظر دامپزشکی اینجا داریم و هم ناظر از سازمان غذا دارو هستن، هم بخش آزمایشگاه ما نیروهای مجرب و کارآمدی داره و هم در بخش تولیدمون تلاش کردیم که از نیروهای زبده و با تجربه استفاده بکنیم.
در داخل کشور بازارتون به چه صورتیه و آیا به صادرات هم فکر کردین؟
خدمتتون عرض کنم که به لطف خدا بازارم در داخل کشور رو به پیشرفت هستش، با توجه به اینکه محصولاتی هم تولید کردیم که کیفیت خوبی رو داره، بازخورد خوبی رو از بازار گرفتیم و روز به روز داره این وضعیت بهتر میشه. صادرات هم در سال گذشته به حوزه خلیج فارس محصولات ماهیمون و محصولات آبزیمون رو صادر کردیم به اون مناطق و انشالله امسال هم میخواییم با افزایش ظرفیت تولید و فاز جدید که راه اندازی شد بحث صادراتمون رو دوی محصولات نیمه آمادهمون هم و سخاریجاتمون رو هم شروع بکنیم.
سال 1400 در واقع به یک حساب ورود در قرن جدید است، یک قرن جدیدی داره آغاز میشه در واقع. بنابراین به مسائل کشور بایستی با نگاه بلند مدت نگریست و اونها رو با نگاه بلند مدت محاسبه کرد. سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره، از این بایستی حد اکثر استفاده کرد. باید این حرکت با جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت‌های قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیره و انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها.
آقای مهندس فرشاد مقدم، حضرت علی مدیر یک مجموعه تولیدی هستید. در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدائی ها هستید. مهمترین پشتیبانی که میشه از صنعت فراورده های گوشتی دولت مردان داشته باشن چی؟
خدمتتون عرض کنم چیزی که تولید کننده رو واقعا آزار میده این نوسانات قیمت و تورمی که ایجاد شده. خب ببینید، ماده اولیه ما در این صنعت گوشت، ماهی و مرغ هست. مسلماً افزایش قیمت این مواد اولیه تأثیر مستقیمی روی قیمت محصولات میذاره. با توجه به اینکه ما نمیتونیم با توجه به شرایط بازار و اقتصاد قیمت هامونو هر روز یا هر ماه تغییر بدیم، یه مقدار از این لحاظ تحت فشار قرار میگیریم و شاید یه دوره مجبور بشیم ضرر و زیان زیادی رو متقبل بشیم تا بتونیم که حداقل مسئولی بدیم که مردم قدرت خریدش رو داشته باشن. اگر مسئولی زحمت بکشن یه ثباتی رو در مواد اولیه
قیمتشون
ایجاد بکنن که تولید کننده ها بتونن با خیال راحت تولید بکنن و بتونن محصولی با قیمت خیلی مناسب و با کیفیت خیلی بهتری دست مردم بدن، سپاسگزار میشم.
قراره که با مدیر آزمایشگاه این مجموعه که یک خانم مهندس جوان هم هستن در مورد کیفیت تولیدی محصولات این مجتمع تولیدی گفتگویی داشته باشیم. خانم مهندس،
علی نژاد هستم.
خانم علی نژاد بفرمایید که چه کار میکنید که مواد اولیه‌ای که وارد میشه هم سالم باشه و هم بهداشتی و هم تولیداتی که قراره از کارخونه خارج بشه و به دست مردم برسه بهداشتی و سالم باشه و خانواده‌ها از مصرفشون برای فرزندانشون و کودکانشون نگرانی نداشته باشن.
کنترل دقیقی روی انتخاب مواد اولیه‌مون داریم و همچنین کلیه تست‌های شیمیایی و میکروبی و همچنین ارگانولپتیکی روی مواد اولیه ورودی انجام میشه و همچنین